بهترین تمریض برنامه خبری رو مستقیما از دفتر مرکزی رادیو زودی منظور شما میکنیم. شالوگل خوجا هستم. سلام. در 15 دقیقه که داریم امروز 14 ژانویه این موضوع رو تقدیم میکردند. تغییرات کادری امسال از بزرگترین ولایت توجیکستان آغاز شد. گل محمد زاده رفت، حکیم زاده آمد. نیوکو کاملونی بازداشت لاتوکو و جریمه مجرون رو به دادگاه میکشند. آنها به مجرون توصیه میدهند که مناسبت دغلونه رو در نسبت خود ثبت کنند.
در صورت رخ دادن چنین حادثه ها حتما این رو به نوار گرفته، هر چی زودتر با یگان شخصی نزدیکترین، یگان شخصی باورنوک خود فرستید.
و طبیبون میگویند به مکان زیستی بی‌سرپناهان تبدیل دادن اوسایشگاه بیماران سیل در نویه وسی عمل نادرست است. شروع میکنم از یک خبر دیگر. دوستان ولایت مختار کوهستان بدخشان با تحقیق مناقشه میان کارمندان پلیس و یک گروه از ساکنان شهر خوروغ شروع کرده است. در پی این حادثه که 13 ژانویه رخ داد، یک ساکن خوروغ از تیر پنیوماتیکی زخم دار شد. گفته میشود که او پسر افتخار خدایاروف، یک کارمند مستعفی پلیس است. به ادعای مقامات، فردی مجروح شده علیه کارمندان پلیس از زور کار گرفته و در نسبتش از سلاح پنیوماتیکی استفاده شد. دفتر مطبوعاتی وزارت کارهای داخلی همچنین گفت آنهایی که نسبت کارمندان پلیس تهدید کردند چند نفر بودند و سنجش در نسبت اعمال آنها ادامه دارد. امروز یوم علی رحمان پرزیدنت توجیکستان در ساختاری حکومت تغییرات کادری به عمل آورد. بر اساس فرمان و قرارهای رئیس جمهور، رهبری خطلان کلانترین ولایت کشور دیگر شد. همزمان بعضی از سفیران نیز در دولت های خارجی تغییر یافتند. میرزانبی خالقزاد موضوع را ادامه میدهد.
تغییرات کادری در سال 2019 از ولایت خطلان، از یک از ولایت های کلانترین تاجیکستان شروع شد. امروز رئیس جمهوری تاجیکستان، رئیس این ولایت دولتشاه گل محمدوف را از وظیفش برکنار کرد و از سال 2014 به این طرف در این وظیفه کار میکرد. به جای او رئیس کمیته زمین شناسی و گیاهدزی قربان حکیموف منصوب شد. رئیس نوی ولایت خطلان زاده ناحیه باباجان غفوروف ولایت سوق بوده، ختم کننده دانشگاه اگراری تاجیکستان به نام شیرینشاه شاتمیروف میباشد. او در سالهای 2013-2018 معاون اول رئیس ولایت خطلان بود و 13 ژانویه سال گذشته رئیس کمیته دولتی اداره زمین و گیاهدزی تاجیکستان تعیین گردید. کرسی رئیس کمیته دولتی اداره زمین و گیاهدزی پس از آقای حکیمزاده حالا به معاون رئیس ولایت سوخت عارف خواجه‌زاده رسید. با فرمانهای دیگری رئیس جمهوری تاجیکستان، نظیرمد علیزاده به سبب بکار دیگر گذاشته از مقام سفیر تاجیکستان در قزاقستان آزاد به خیرالله عبادزاده جایگزین او شده است. شیرعلی جانان سفیر تاجیکستان در پاکستان نیز از مقامش آزاد شد. در فرمان رئیس جمهوری تاجیکستان سبب برکنار او گذاشتن به کار دیگر گفته شده است، اما گفته نشده است که او در کدام مقام به فعالیت خود ادامه خواهد داد. هر سال در آستانه جلسه سالانه حکومت تاجیکستان در مطبوعات از ضرورت تغییرات کادری جدی صحبت می شود. طور تحلیلگران میگن نحوه تغییرات کادری در تاجیکستان تقریبا تخته شاهمد را به یاد می برد. همان اسب، همان فیل، همان روخ که اینها از جای به جای دیگر حرکت داده میشن ولی از صحن تخته بیرون نمیشن یا اینکه مات نمیشوند. علاوه به این برخی از کارشناسان میگویند که تغییرات کادری در تاجیکستان در اون زمانی که شروع می شود دلزنک را به میان می آورد و بسیار از منصبداران که فکر می کنند که وظیفه برکنار می شوند و یا آنهایی که در نظر دارند که در کدام وظیفه منصوب می شوند، یعنی دل آنها بیشتر می تپیده است.
میرزانبی خالقزاد گزارش می داد و بینندگان عزیز این خبر در حال تحول است. جزئیات بیشتر را در مورد تغییرات کادری در سامانه ما بخونید. من رو میرم به موضوع دیگر. همیان حقوق مهاجران در روسیه نیت دارند از بازداشت و به گفتی آنها جریمه غیرقانونی دو شهروند تاجیکستان به دادگاه شکایت کنند. برادران فراجان و اسدالله سولیف ها روز گذشته از جانب کارمندان مقامات حفظ حقوق شهر مسکو به شعبه پلیس انتقال یافتند. ماجرا بین آنها زمانی به وقوع آمد که ماشین برادران را هنگام حرکت در شهرهای حلقوی اطراف مسکو دو کارمند ملیسا من کردند. اسدالله سولیف همزمان شهروندی روسیه را دارد. و هنگام گفتگو با ملیسه ها به آن اشاره کرد که مهلت شهادت نامه یکی از آنها سال 2016 تمام شده است.
اواز پرسروشن در 16 گودا. До 16 года у вас. До 16 года у вас просрочные. У вас просрочные, я вам еще раз говорю. Документы у меня все в порядке. У вас просрочные.
با همین برادران به قول در بلو موندند.
ملیسا را در من کدند. машин мона. Рада кардан, додарма регистрация пурсидан. Ма хадам гражданин Россия, додарма документоша пурсидан, регистрация. Регистрация дора, хама чизис, сад фоиз. Лату кубка даншаки, айари хазуе, да друни шахри Москва, дар марказ, ту чикор мекни. Регистрация под Москвою, ки боша ай Москва берон. Барами лату кубка дан, мора бурдан, адель Любережни, дри Москва. Бурдан додарм да уже хочешь раф. Скоро файрот кадем, скоро ям одамой хочем. Омадан мега ки и хели цирк бозир, ама метона мега. И чи наисона рафтан. Бурдим балиса Москва да пабо из задагешона снимат кадем. Результат чем ода нишон на додан, на гуфтан. Пансацуми марам штраф кадам, додармам штраф кадам. Ава гуфтан, части 19-се, то что мы Мелисода и то одна кадем. Бо друга гапата одудан ки мо чиз на кадем. Мелисора ахорат кадем. Бо хели мора турмат кадем.
در مجموع برادران اسطولو و فرهاجون 5 ساعت در شعبه میلیسه نگهداری شدند. با قضیه بزدشت و لاتوکوب برادران دفتن همیان حقوق مهاجران در روسیه کریم جونیورو و والنتینا چوپیک دخالت میکنند. زیرا قبل از بزدشت اسطولو سولیف جریان بحثش با کارمندان پلیس را ثبت کرده و به همیان حقوق فرستاده بود. در پای میلیسه ها برادران را با دادن دشنوم عیبدار نموده جریمه بستند. مهاجران تاجیک با عیبنامه رضایت داده 500 روبل سپردند و رها شدند. طوری بعدن معلوم گشت این مشورت رو به اونها همیونی حقوق دادند. اکنون همیونی حقوق میخواهند این قضیه رو تو به دادگاه برند.
برای اون که این پروتکل نوشته اونها رو که ما راضی نیستیم با این ما در یکانجا دشنام ندادهیم. این یک و دویم از روی کارمندان خودی پولیس که به شهروندی تاجیکستان زوراوری نمودن و او رو زخمدار نمودن از روی اونها عریضه می نویسیم و با طریق دادگاه می خواهیم که اونها رو به دادگاه کشیم و بگذار اونها برای این رفتارهای ناشایم خود در نزد قانون جواب دهند.
همیان حقوق از جمله کریم جونیوروف با مهاجران مشورت میدهد که به هنگامی پیش آمدن چنین حالتها حتما نواربرداری نمایند و به همیان حقوق بفرستند. زیرا در صورت وجود داشتن دلیل شیعی در مثال برادران سالیف و اثبات نمودن جای داشتن حقوق ویران کنی نسبت مهاجران به مراتب آسان تر است. شما برنامه خبری رادیو آزادی را تماشا دارید. آسایشگاه یک زمان بچگانه که برای پیشگیری از دامن زدن بیماری سیل در نویه واسه فوق العاده مهم بود به جای ترسناک تبدیل یافته است. اتاقهای بینای آن مکان زیست ساکنان بی خانه و هزم خانه شده است. این هم در حالی است که باشندگان منطقه میگویند بعد به خراب بازار مبدل شدن این مکان آباد گرفتاران سیل در میان کودکان افزایش یافت. گزارش را رستم جانی تقدیم میکند.
تا سال 1997 اینجا هر سال تا 200 کودک گرفتاری سیل تبابت می شد.
تبابت می کردیم، با چور و خوراک می دادیم، همون بود، همه شرایط بود، من اینجا مکتب بود، درسوشن رو می خوندم، با بگویم و تیوری می دیم، درسوی هرزشن رو تیور می کردم.
حالا در این ویرانه ها شناختنی آسایشگاهی یک زمان مشهوری منطقه کولاب دشوار است.
دو تا پیچی مخصوصی با انگیش کار می کرد. یک تشهی طرف یک تشهی طرف شبونه روزی بگه با گرمی تعمیم دن گلکو.
بونگاه های تیبی یا ویران و نیم ویرانه شدن یا به اقامتگاه مردم تبدیل یافتن.
اینها شخصانی هستن که خونه ندارن، باید وقتی معاین همی رو آورده یک سال میستن نیم سال میستن تو جا یافتن شده همی جا جا میگیرن بعد میروان خونه کنن بعد میروان اینجا.
خونه در نداشتم، صاحب چهار فرزندم، مردینه ندارم، همینجا آوردنم خیلی بستم گفتم بعد زمین بگیریم خونه کنیم بریم.
سال 1980 در دهه نانجمس به سبب زیاد بودن شمار گرفتاران سیل در ناحیه واسه مرکز پیشگیری و تبابت کودکان بیمار تأسیس یافت.
اولوی که پدر و مادرشون میشد کسات با کسات سیل گرفتار بودن، فرزندای امور آورده مادرجا چی میکنیم نگاه بیل میکنیم تربیه میکنیم خمر پرفکت یا میگفتم امور میگذروندیم.
ناحیه واسه را هنوز هم نکته داغ می دانند. ساکنان می خواهند دوباره این آسایشگاه که در توازن دولت است فعال شود. در این مرکز تبابتی تا ولنگار شدنش 50 متخصص کار می کرد. به زمی این خواننده های مکتب های گرد و اطراف هر سال از تشخیص می گذاشتند، از سیل تبابت می گرفتند. با قول ساکنان بودن این آسایشگاه تا اندازه خطر سیل را در آن روزها برطرف کرد. کودکانشان محافظت شدند. آنها می ترسند که نبودن آن باز باعث خروجی سیل می گردد.
میکروبی توبرکلوز بی نهایت مستحکم است که در حالت تا 45 گرادوس این نمی مرد. همون خواب می شد. ممکن است شوند. گرفتار هم کسری سوزه این کودکان را بینید. کودکان نوزاد همجا بازی میکنند تاویستان روز میستان.
مقامات بر رادیوی آزادی گفتند نقشه دارند آسایشگاه نانجمس را بازسازی کنند. نگفتند این نقشه کی عملی میشود.
احمقی جوانان حدود ندارد و یا سفر با مترو بدونیشیم. ده نفر از جوانان پراگ شومی دیروز در مرکز شهر شیمای خود را بدر کردند. هرچند این جوانان چون این عمل خود را یک نوع دلخوشی می نامند، اما واضح است که آنها مقابل مجرو حرکت کرده پیامی سیاسی و اجتماعی دارند. عبدالاشوروف بیوسته شاهد این فلش موب در پایتخت جمهوری چک بود.
حالا ما در مرکز شهری پراگا پایتخت جمهوری چک قرار داریم که میدان واسلاف نام دارد و در اینجا یک گروهی که خود را احمق می نامند حاضر هستند که شیمهای خود را بدر کرده و بعدا توسط مترو شهری پراگا حرکت کنند و باشندگان مترو آنهایی که توسط مترو حرکت می کنند آنها را به حیرت آورند. این گروه شامی روز 13 ینور با پیروی از ساکنان شهرهای نیویورک، لندن، برلین و پاریس اقدامی سفر با مترو بدون شیم را تشکیل کردند.
هدف این کار ما تنها خندانیدن و خرسند کردن آدمان است. مقامات ما را نه دستگیری میکنند و نه منع میکنند. تنها آدمانی علاهیده آن چیزی را که دلشان میخواهد میکنند.
نخستین فلش موبی سفری بشیم در مترو سال 2002 از شهر نیویورک آمریکا آغاز شد. هر سال در نیمه اولی ماه ینور در شهرهای بزرگ جهان دایر می شود. باری چهارم است که در پراگ برگزار می شود. در فلش موبی امسال حدود 50 نفر جمع آمدند. سیر این گروه در سه خط متروی پراگ تقریبا نیم ساعت ادامه کرد. برخی از شرکت داران این اقدام میگویند با در کردن شیم یک نوع نمایش آزادی انفرادی و یا آزادی در انتخاب لباس است. بعضی دیگر به ما گفتند که تنها به خاطر وقت خوشی به این اقدام پیوستند.
من تنها به خاطر دلخوشی در اینجا شرکت دارم، سبب دیگری نیست.
معنای این اقدام خیلی عادی است چون معنا ندارد. این تنها برای دلخوشی است و زیبایی‌اش هم در همین است.
هوای شهر پراگ این شام خیلی سرد بود و باران هم میبارید. با وجودی تا صفر پایین بودنی حرارت به نظر میرسید این جوانان را چیزی ناراحت نمیکرد و خجالت هم نمیکشیدند.
در آغاز وقتی شیمت را بدر میکنی اندکی سرد است، اما بعد از چند لحظه بدن عادت میکند و همش خوب میشود.
واکنش ساکنان پراگ به این گروهی ببریوک و ازار گوناگون بود. برخی را این رفتار جوانان حیران میکرد، برخی دیگر به تفاوت بودند.
این یک دیوانگی است، بار اول میبینم، اما میدونم که یک نوع عنعنه ای که بشلوار با مترو بولد میشوند، اما من نمیخواهم در اون شرکت کنم.
فلش موبی با مترو بدون شیم امسال در 65 شهر دنیا برگزار شد. در بعضی کشورها به این اقدام حکومت‌ها واکنشی تند نشان دادند. شرکت داران این فلش موب سال 2016 در شهر مسکو از سوی پلیس بازداشت و برخی هم از سوی راهگذران مورد لاتوکوب قرار گرفتند.
و شهرداری دوشنبه اعلان کرد که از روز 16 ینور حرکت مسافربرهای خرده که در یک خط سیر 3 روز مسافر میکشونند منع میشود. شهرداری روز 11 ینور با نشریه اعلان در وبسایت رسمی خود نوشته است که از 16 ینور سال 2019 حرکت میکروآتوبوس های خط سیر رقم 33 منع کرده میشوند. این مطلبی آخری برنامه امروز بود. گزارش های از این بیشتر رو امکان دارید به طور بی‌محدود در آزادی ویدیو کانال ما در یوتیوب تماشا کنید. همزمان وبسایت رادیو آزادی www.azadi.org در خدمت شما عزیزان است. صفحه های ما در شبکه اجتماعی نیز. فردا نخست نویدی بامدادی تقدیمتون می‌گردد. تا اون وقت خدا نگهدار. حرکت شما.
خیلی می‌خوام. من میگم خیلی ارزان کرد. دست هست من ارزان.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم می
کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبب نبودن جمعیت با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه گفوج هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان عزیز، اخبار تاجیکستان و جهان را من عبدالله اشرف برایتان تقدیم میکنم. میری شهری گدانسکی لهستان پاول ادامویچ که روز یکشنبه در کنسرت خیریه با کارد زخمی شد در بیمارستان درگذشت. وضعی پاول ادامویچ ساعتها باز وخیم بود و او روز 14 ینور درگذشت، گفتند مقامات بهداشت. گفته می شود که کارد به دلی ادامویچ رسیده از او خون زیاد رفته بود. شهردار ورشو رافائل ترازوفسکی در واکنش به این حادثه روز یکشنبه 13 ینور به تلویزیون لهستان در ورشو گفت:
من شوک هستم، سخنی ندارم. فکرهایم با پاول ادامویچ و اویله او می باشند.
حمله را شتفن بی انجام داد که 27 سال است. او به صحنه برآمد و به نزدیکی دل ادامویش دوبار کار زد. او در جای حادثه بازداشت شد. دونالد ترامپ پرزیدنت ایالات متحده ای امریکا در تویتر از برآمدن نیروهای امریکا از سوریه خبر داد. او نوشت که ارتش امریکایی همزمان به جایهای مانده گروهی تروریستی دولت اسلامی در سوریه ضربه خواهد زد. همزمان ترامپ با جدیت ترکیه را از عملهای خشونت بار ضد کردهای سوریه هشدار داد. کردها منطقه های شمال و شرق سوریه را در نظارت داشته در مبارزه بر ضد تروریستان هم پیمان ایالات متحده ای امریکا هستند. اما ترکیه اکثری سازمان های کردی را همچون گروه های تروریستی اعتراف می کند. با بیرون آری ارتش از سوریه سر کردیم. در همین حال با باقی های دولت اسلامی ضربه های سخت می زنیم و حمله را ادامه می دهیم اگر آنها دوباره پیدا شوند، نوشت روز یکشنبه ترامپ در تویتر. پس از این سخنان ترامپ اضافه کرد که اگر ترکیه به کردها حمله کنند، ما اقتصاد آن را نیست می کنیم. به اضافه ترامپ کردها را از اغوا انگیزی نسبت به ترکیه هشدار داد. دانشمندان دانشگاه ینا به نام فریدریخ شیلر ردبندی کشورها را از روی مرگ و میر شهروندانشان به سبب خوراک نادرست ترتیب دادند. ازبکستان با نشاندادی از همه بلند در صدر این ردبندی جای گرفت. از روی پژوهشی که معلومات سالهای 1990 تا سال 2016 را در بر می‌گیرد، در ازبکستان بر سر هر 100 هزار اهالی 394 قربانی خوراک نادرست راست می‌آید. در ردبندی کشورهای پسا شوروی 11 رده اول را گرفتند. در جای دوم و سوم ترکمنستان و قرغیزستان می‌باشند. زینه‌های باقی را اوکراین، مولداو، آذربایجان، بلاروس، تاجیکستان و قزاقستان اشغال کردند. روسیه با 291 حالت مرگ و میر بر سر 100 هزار اهالی در جای دهم است. به گفته مؤلفان، ساکنان کشورهای مذکور گرفتار بیماری‌هایی شدند که از استفاده از حد زیادی نمک و کم خوردن میوه سر زدند. در اروپا نشاندادی از همه بلندی مرگ و میر ساکنان به سبب خوراک نادرست در آلمان به قید گرفته شده است. به گفته پژوهشگران، ساکنان اسپانیا، اسرائیل و فرانسه خوراکی بهتر می‌خوردند. ویران کردن قبرها در گورستان مسیحیان 11 ینور رخ داد. بنابر خبرهای پیشکی همگی 90 صلیب و یادگاری های بالای قبرها شکسته شد. در ناحیه ایسیقول قرغیزستان گروه مفتشان حادثه ویرانکاری قبرستان دهه انانیورا می سنجند. تخریب گورها وارثان مرده ها را نگران کرده است. آدمانی که این کار را کردند از عقل بیگانه اند، زیرا آدم سالم چنین کاری را نمی کند. اینجا بدبینی ملی نیست، گفت الکساندر، یکی از ساکنان محلی. ستالبک اوسوباکانوف نماینده پلیس ناحیه ایسیقول گفت گمانبران حالا پیدا نشدند. انانیوا یکی از بزرگترین دهه های گوناگون ملت ناحیه ایسیقول است. شماره اهالی این دهه به بیشتر از 14 هزار نفر می رسد. وزارت دفاع افغانستان می گوید در یک عملیات یکجایه با نیروهای ویژه در ولایت بادغیس 10 عضو گروه به نام دولت اسلامی را کشتند و در میان آنها شهروندان تاجیکستان هم هستند. در بیانیه وزارت از روز 13 ینور آمده است که عملیات در روستای چشمه شیرین در ناحیه جاوند گذشت و 16 عضو دیگر داعش از جمله زن و فرزندانشان نیز دستگیر شدند. تلویزیون طلوع گزارش داد که جنگجویان کشته شده از ترکیه و چین، تاجیکستان و قرغیزستان هستند. با معلومات شبکه همجنسگراهای روسیه، موج نوی تعقیب همجنسگراها در چچنستان آغاز شده است. به گفته این سازمان، از آخر ماه دکبر در این جمهوری کمتر از 40 نفر غیر قانونی دستگیر و 2 نفر از شکنجه هلاک شد. مثل حادثه پیشینه بازداشت ها را خادمان نهادهای حفظ ترتیبات انجام دادند. بخشی از آسیب دیده ها در زندان ارغون نگهداری می شوند که نامش در رابطه با تعقیب همجنسگراها بارها وردی زبان شده است. از روی شاهدی ساکنان چچنستان که به فعالان حقوق در علاقه شدند، سندهای دستگیر شده ها را مصادره و آنها را با پرونده های ساخته از جمله علیه نزدیکانشان تهدید میکنند، مجبور میکنند به ورقه های تازه که نوشته ندارد امضا گذارند. به گفته جامعه همجنسگراها، این سازمان توانست 150 نفر را از چچنستان بیرون آورد که 130 نفر آنها روسیه را ترک کردند.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
روزنامه وال استریت جورنال روز یکشنبه 13 آنوار نوشت پس از آن که در ماه سپتامبر سال گذشته موشک‌های گروه‌های همپیمانی ایران به نزدیکی سفارتخانه آمریکا در بغداد برخورد، جان بالتون مشاور امنیت ملی کاخ سفید از وزارت دفاع آمریکا خواست تا گزینه‌های حمله نظامی به ایران را به کاخ سفید پیشنهاد کند. تفصیلات این موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریزاده بشنوید. به نوشته این روزنامه آمریکایی، موشک‌های پرتاب شده تلفاتی در پی نداشت، اما زنگ خطری بی سابقه را در دایره های دولتی در واشنگتن به صدا درآورد و تیم امنیت ملی حکومت ترامپ را واداشت چند نشست در مورد یک پاسخ قوی از سوی آمریکا برگزار کند. گروه های طرفداری ایران در عراق در ماه سپتامبر سال گذشته چندین موشک کاتیوشا به منطقه دیپلمات‌نشینی بغداد و همچنین کنسولگری آمریکا در بصره پرتاب کردند. این حمله ها اما تلفاتی در پی نداشت. در آن زمان آمریکا اعلان کرد که به خاطر تهدیدات امنیتی از جانب ایران و گروه‌های تحت حمایت آن، فعالیت کنسولگری خود را در شهر بصره به طور موقت قطع خواهد کرد و دیپلمات‌هایش را از بصره خارج خواهد نمود. اکنون وال استریت جورنال می‌نویسد که در همان روزها تیم امنیت ملی آمریکا با رهبری جان بالتون از پنتاگون خواست تا گزینه‌های حمله نظامی به ایران را به کاخ سفید گزارش بدهد. وال استریت جورنال از قول مقامات فعلی و قبلی آمریکا می‌افزاید که این درخواست در وزارت‌های دفاع و خارجه آمریکا نگرانی‌های زیادی را به وجود آورد، اما این درخواست تیم بالتون پیش از این تا به حال رسانه این نشده بود. یک مقام پیشین حکومت آمریکا به این روزنامه گفته است که این درخواست قطعاً برای افراد تکان دهنده بود و همه حیرت زده شده بودند و واقعاً حیرت آور بود که آنها به چه آسانی در مورد حمله نظامی به ایران حرف می زنند. به گفته این مقام بلندپایه پیشین در حکومت آمریکا، وزارت دفاع آن کشور گزینه های درخواست شده را به شورای امنیت ملی سپرد، اما مشخص نیست که آنها این پیشنهادها را به کاخ سفید و شخص رئیس جمهور پیشنهاد کردن یا نه. او تاکید میکند مشخص نیست که آیا دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا شخصا در جریان این درخواست بوده است و آیا طرحهای جدی برای حمله به ایران در آن روزها شکل گرفته است یا نه. به نوشته وال استریت جورنال، سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا گفته است که این شورا همچنان در حال بررسی وضعیت دیپلمات‌های آمریکایی پس از حمله‌های یاد شده در بغداد و بصره است. هوشنگ حسنیاری، استاد کالج سلطنت نظامی کانادا، درباره پیشنهاد جان بالتون و درجه نفوذ او بر رادیوی فردا، بخش ایرانی رادیوی آزادی، گفت:
جان بالتون همواره با جمهوری اسلامی سر خصومت داشته به دلایل مختلفی، که اینکه از طرفداران سازمان مجاهدین خلق بوده، از کسانی که از اسرائیل حمایت میکنه، ولی به طور کلی حتی زمانی که به عنوان نماینده آمریکا در سازمان ملل فعالیت داشته، در اون زمان هم چنین حرفهایی رو مطرح میکرده. بنابراین جان بالتون به طور خیلی جدی به ایران به عنوان بزرگترین خطر برای صلح امنیت خاورمیانه یاد میکنه و رفع این خطر رو در رفع به وجود جمهوری اسلامی میبینه. بنابراین وقتی که صحبت از این میکنه که خوشحال خواهند شد کشورها در خاورمیانه از سرنگونی جمهوری اسلامی، برمیگرده به همین خطری رو که ایشون از جانب جمهوری اسلامی میبینه، نه تنها برای منافع آمریکا بلکه برای منافع کشورهای متحد آمریکا در منطقه نیست.
آقای بالتون در سال 2015 در یادداشت برای روزنامه نیویورک تایمز خواستار حمله به پایگاه های هسته‌ای ایران شده بود و در سال 2016 نیز با آنکه احتمال می‌رفت وزیر امور خارجه شود، از تغییر رژیم در ایران سخن گفته بود. جان بولتون پس از آن که در ماه مارس سال گذشته از سوی دونالد ترامپ مشاور امنیت ملی کاخ سفید انتخاب شد، در یک مصاحبه با شبکه تلویزیونی ABC گفت که مسئله تغییر رژیم در ایران در حال حاضر در دستور کاری حکومت دونالد ترامپ قرار ندارد.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی.tj یا آزادی.org.
دادستانی یک مفتش شهری تورسونزاده را به شکنجه حسن یادگاروف که به گفته مقامات 8 ماه بیگناه در بازداشت قرار داشت متهم کرد. شیرعلی عزیزف کارمند بخش جستجوی جنایی شعبه کارهای داخلی شهری تورسونزاده که به شکنجه عیبدار می شود بازداشت شد. عزیزف به آن متهم می شود که در پی آشکار کردن قاتلی دمیتری کریموف پیش خدمت 42 ساله ماه نویبر سال 2017 حسن یادگاروف ساکنی 34 ساله این شهر را همچون گمانبر بازداشت کرده است. با گفته تفتیشات، حسن یادگاروف گناه ناکرده را تحت شکنجه بردوش گرفته و نزدیکی 8 ماه را در زندان سپری کرد. میرزا شریف شریفزاده دادستان شهری تورسونزاده روزی 10 ینور در یک صحبت کوتاه بر رادیو آزادی گفت که پرونده مفتش متهم در شکنجه را دادستانی کل تفتیش میکند. یک مقام دیگری آگاه از پرونده این کارمند شعبه کارهای داخلی گفت که حسن یادگاروف با پلیس تصدیق کرد که مورد شکنجه کارمند پلیس قرار داشت. حسن یادگاروف که با اتهام کشتار از ماه نویبر سال 2017 تا نیمه سال 2018 در بازداشت قرار داشت گفته است، زیر شکنجه به تفتیشات بیانات داد که این جنایت را او صادر کرده است. در نواری که ماه دکبر سال 2017 تاریخ شبکه اولی تلویزیونی دولتی پخش شد، او نقل کرد که چگونه با استفاده از کار به طرف چپ و راست و قفس سینه دمیتری کریموف ضربه زده او را کشت. تنها او زمانی از بازداشت رها گشت که قاتل اصلی تصادفاً آشکار و بازداشت شد. پیوندان عزیزف دست داشتن او را در شکنجه زندانی رد میکنند. ارکین عزیزف برادر این کارمند پلیس روزی 10 ینور در صحبت به رادیو آزادی گفت که برادرش انسان بی‌رحم نیست و جنایت را دیگران صادر کرده بر دوش او گذاشتند. کشتاری کریموف پیش خدمت روستبار در شهر تورسونزاده در ماه نویبر سال 2017 سر و صدای زیاد به بار آورد. این مرد 42 ساله همسر نداشت و در منزل اجاره در این شهر تنها زندگی میکرد. حسن یادگاروف که حالا در آزادی قرار دارد از صحبت با مطبوعات خودداری میکند. تنها در یک صحبت کوتاه بعد رها شدنش از زندان به رادیو آزادی گفته بود که نسبت به کسی دعوا ندارد. عبدالرحمن شریپوف حقوق شناس تاجیک که به خانواده یادگاروف ها کمک حقوقی رسانیده است میگوید با وجود تحت شکنجه قرار گرفتن پلیس شکایت خانواده او را به این نوبت نگرفته بود. او گفت
شخص میتونه برای مقصد گریزندن از یادگاری دیگر شخص بگردن خود بیره جایسی من و جنیت سویدی برم اینشانی داخل اینشان سماگوه رو میتونه شده بگیم کدام مقصد بیان بانی آدم میرسن میگونم چی میخوستی همه نشانده دا اینجا کرد.
ظاهرن پرونده کارمند ملیسه شهری تورسونزاده با ابتکار دادستانی باز شده است، زیرا پیوندان حسن یادگاروف و خود او رهاییش را دولت نامیده گفته بودند با کسی دعوا ندارند. طبق یک تحلیل ائتلاف ضد شکنجه در 6 سال اخیر 200 نفر از عملکردهای مقامات انتظامی از جمله شکنجه و بدرفتاری به حامیان حقوق شکایت کردند. تنها در این میان 4 کارمند ساختارهای حفظ قانون به جوابگری جنایی کشیده شده است.
عشق را عاشق کنه، عشق را عاشق کنه تا سوزی عاشق را بداند، شعر را شاعر کنه،
شعر را شاعر کنه
تا در دلای مخ را بدانه، عشق را عاشق کنه،
عشق را عاشق کنه
تا سوزی عاشق را بدانه، شعر را شاعر کنه،
شعر را شاعر کنه
تا در دلای مخ را بدانه. نرسه صادق کی نیت از راه صادق نرسه، ما داری همسری نکردیم و بله ملاکی شما و پای لای نرسه، عشق را عاشق کنه،
عشق را عاشق کنه،
تا سوزی عاشق را بیداند، شعر را شاعر کنه،
شعر را شاعر کنه،
تا در دلای اوت را بیداند. خانه مگو که خانه ی چشمه بر، عشق را عاشق کنه،
عشق را عاشق کنه،
تا سوزی عاشق را بیدانه، شعر را شاعر کنه،
شعر را شاعر کنه،
تا در دلای عشق را بیدانه. تو در گلوی ملت باقی است، عشق را عاشق کنه،
عشق را عاشق کنه،
تا سوزی عاشق را بیداند، شعر را شاعر کنه،
شعر را شاعر کنه،
تا در دلای عشق را بیداند، عشق را عاشق کنه،
عشق را عاشق کنه.
سازمان‌های بین‌المللی رشد کشاورزی در ختلان را یکی از راه‌های اصلی رها شدن مردم از کم بضاعتی می‌دانند. ولایت ختلان زمین‌های حاصلخیز و هوای مساعد برای کشاورزی دارد و اینچنین زمین برای ساکنان سرچشمه اساسی غذای سالم است. من آرزوی کریم در این موضوع گزارش می‌دهم. خورشید حسن و ساکنی دهه مهنت جماعت هلالی ناحیه خراسان را دو سال پیش حاصل زمین از فقر رها کرد. خورشید میگوید سبزی، پیاز، کرم و کارتاشکا، بادیرین، پمیدار، قلمفور شیرین و دیگر نوعهای سبزوات را هم برای استعمال خود و هم برای فروش در بازار پرورش میکند.
بله، ما این سبزوات ها را پرورش میکنیم و برای استعمال خودمون، استعمال فرزندان و بازارها میفرستیم.
خورشیده 40 ساله در یکی از منطقه‌های سر اهالی و کم بضاعت ختلان زندگی میکند. او میگوید جای کار نمیرسد و غذای میخورده مردم سالهاست تغییر نمییابد.
و دخترکانی که در خانه بیکارند از آنها، از شوهر جدایند، خواهش کردیم که بیایند با کار ما یاردم کنند، هم یاد گیرند برای خودشان.
خورشیده یکی از آن زنان است که در دایره یک لایحه سفارت آمریکا آموزش دیده و پرورش سبزوات را به راه مانده است. برای ساختمان گرمخانه ها کمک مالی گرفته و تخمی زراعتش را هم از سوی این طرح دریافت میکند. خورشید 6 فرزند دارد و شوهرش در امور کشاورزی به او کمک میکند. او میگوید که درآمدش را در یک سال 60,000 سومانی رسانیده است و برای روزگارشان بسنده است. رخشانه و 7 تن زنان همدهش هم در موسم کار به خورشیده یاری میرسانند. رخشانه میگوید که اینجا کار یافتن دشوار است و از تجربه خورشیده آموختند که هر زن میتواند جای کار خود را بیافرد.
آزینه کلوک دسته نصیب شد پمیدور برگلسکی شما چیز دارد؟
سال 2016 حکومت امریکا در غرب ولایت ختنان لایحه امنیتی آذوق‌آوری را سرپرستی میکند. بیش از 3000 زن تا حال کمک مالی و آموزش گرفتند. حالا صحیفه نو از این کمک ها باز شده که فقط آن را زنان سرفرزن و قابل تولد دریافت میکنند. آرزوی کریم، رادیوی آزادی، شهری باختر.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
شورای مشاوران حکومت عربستان سعودی با تصویب قانون ازدواج دختران تا 15 ساله را ممنوع اعلان کرد. گزارش را در این باره از من طاهری سفر بشنوید. خبرگزاری رویترز نوشته است بر اساس این قانون که هفته گذشته قبول شد، ازدواج افراد تا 18 ساله نیز تنها با اجازه دادگاه امکان پذیر می شود. خبرگزاری نوشته است که مؤلفان طرحی قانون در گذشته سبب های منع ازدواج دختران تا 15 ساله را آسیب های روانی، اجتماعی و جسمانی دختران نامیدند. در عربستان سعودی تا کنون قانون درباره سن نکاح وجود ندارد و دستور یا فرمان والدین کافی است دختری از 9 ساله بالا را به شوهر بدهند. تمام زنها در این کشور حق ندارند تنها به خارج سفر کنند، برای کار کردن هم باید از مرد خانه یا شوهر اجازت بگیرند. لینا المینا، عضو شورای مشاوران حکومتی عربستان سعودی، قبول این طرح را یک دستاورد بزرگ در راه حمایت حقوق نسل جوان نامیده است. او به خبرگزاری رویترز گفته است: منع ازدواج کودکان تا 15 ساله یک موفقیت بزرگ است، چون ما می توانیم پسران و دختران نورس را محافظت کنیم. بر اساس آماری سازمان غیر حکومتی، دختران فقط عروس نیستند، سالانه در جهان 12 میلیون دختر به سن 18 سالگی نرسیده شوهر می کنند. بر اساس مقررات سازمان ملل، چون این کار نقض حقوق انسان است و باید از بین برده شود. به گفته هزر همیلتون، معاون رئیس سازمان دختران فقط عروس نیستند، قدمی که عربستان سعودی برداشت تشویق کننده است، اما عملی شدن آن مسئله دیگر می تواند باشد. با قول او، اگر والدین دختران دادگاه را متقاعد کنند که دخترشان باید شوهر کند، در این حالت از دست دختر چیزی نمی آید. عین زمان سندهایی که شورای مشاوران حکومت عربستان سعودی قبول می کند، حکم اجرا ندارند. این شورا فقط به حکومت مشورت می دهد و حق پیشنهادی طرح قانون به حکومت و شاه سعودی را هم دارد. غیر قانونی شدن ازدواج نابالغان در عربستان سعودی در حالی است که یک ماه قبل در ایران کمیسیون حقوقی و دادگاهی در پارلمان با طرح منع ازدواج دختران تا 13 ساله با دلایل مسائل فقهی و شرعی مخالفت کرد، آن را نسخه برداری از طرح غربی نامید. بر اساس طرح پیشنهادی، حد اقل سن ازدواج برای دختران 16 سال و برای پسران 18 سال در نظر گرفته شده است. بر اساس آمارها، سالانه در ایران حدود 40,000 دختری تا 15 ساله ازدواج میکنند و بیشتر از 1000 دختری زیر 15 سال طلاق میگیرند. حسن اشکوری، پژوهشگر ایرانی مسائل دینی در آلمان، میگوید مسئله بلاغت ارتباط به مسائل فقهی و شرعی ندارد و بر رادیوی فردا گفت:
اون چه که عربستان اخیراً انجام داده هم به شرع نزدیکتره، هم به عقل نزدیکتره، هم به علم پزشکی اعتبار و اهمیت بیشتری میده، زیرا مسئله بلوغ بچه ها یا نوجوانان یا جوانان، اما دختر پسر، یک امر مذهبی و یک امر شرعی نیست. و جالب اینه که در جمهوری اسلامی دختر زیر 18 سال حق رأی دادن نداره. لابد خود طبق دیدگاه آقایون معنیش این است که هنوز به رشد عقلی کافی نرسیده تا بتونه انتخاب بکنه، ولی حق رأی نداره. اما همین دختر در سن 9 سالگی، عرض کنم وقتی که به سن بلوغ جسمی طبق رأی آقایون میرسه، مکلف است در برابر تمام افعال و رفتارش و مسئولیت قضایی داره، مسئولیت حقوقی داره، مسئولیت کیفری داره، اما در این حال حق رأی دادن نداره. خب این تناقض رو خود علما و فقها چگونه حل میکنن؟
معصومه ابتکار، معاون رئیس جمهور ایران، نیز چند پیش مسئله ازدواج نابالغان را هم برداشت. او در واکنش به رد شدن طرح قانون منع ازدواج دختران تا 13 ساله در ایران گفت: اگر 13 سال برای ازدواج مناسب است، پس دختران این سن باید در انتخابات رأی بدهند و گواهینامه رانندگی بگیرند. معصومه ابتکار ازدواج کودکان را یک عامل زیاد شدن طلاق در ایران نامید. حالا این سوال مطرح است که چرا با وجود دلایل منطقی بعضی از وکیلان پارلمان مخالف منع ازدواج کودکان هستند. حسن اشکیوری در این باره میگوید
دو عامل اثرگذاره. یه عامل همون دیدگاه شرع سنتی هست که یه دفعه فکر میکنن که اگر این رأی دست بخوره و اندکی تغییر بکنه بنابراین این جنگ با خداست، و عامل دیگری هم که در اینجا نقش داره به نظر من مسائل اقتصادی و اجتماعی و فرهنگیه. خانواده ها به لحاظ یا اعتقادشون که فکر میکنن دختر در 12 ساله میتونه مادر بشه، یا اینکه نه از کنم دلایل اقتصادی داره که دختراشون رو زود شوهر میدن.
با گفته حامیان حقوق، دخترانی که در خردسالی ازدواج میکنند از مکتب بیرون میمانند، طلاق میگیرند، در آیله ظلم و ستم میبینند، آسیب های روانی میگیرند و در مقایسه با آنهایی که دیرتر شوهر میکنند فقیر میمانند. در تاجیکستان بر اساس قانون دختران و پسران حق دارند از 18 سالگی ازدواج کنند. در حالت های استثنایی دادگاه با اجازه والدین و با نظرداشت شرایط اجازه میدهد که دخترانی تا 18 ساله شوهر کنند. صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
تیم‌های ملی فوتبال قطر، ازبکستان و ژاپن به دور هشتگ نهایی جام آسیا راه یافتند. دسته منتخب المپی تاجیکستان در شهر دوحه قطر به مسابقات بین‌المللی چهار ملت آمادگی می‌بیند. این نوگانی‌های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما تقدیم می‌کنم. دسته های منتخب فوتبال قطر، ازبکستان و ژاپن که در بازی های دور دوم سبقت گروهی غالب شدند، پیشکی به پلی آف یا دور هشتگ نهایی جام آسیا راه یافتند. در بازی دور دوم مسابقات در گروه ای که 13 ینور در امارات متحده عرب دایر گردید، منتخب قطر تیم کره شمالی را با حساب بزرگ 6-0 شکست داد. 4 گل قطری ها را عبدالله المویس به هدف رساند. اینچنین شب یکشنبه 2 بازی دور دوم در گروه اف برگزار شد. نخست تیم ملی ژاپن بر منتخب عمان با حساب 1-0 غالب آمد. توبرو از جریمه 11 متری یا پینالتی گنکی هرچوکی در دقیقه 28 به هدف رساند. در بازی دیگری این گروه منتخب ازبکستان تیم ترکمنستان را با حساب 4-0 مغلوب ساخت. هر 4 گل در نیمه اولی دیدار زده شد. الدار شامرودوف 2 گل، جواهر صدیقوف و جلال الدین مشاریپوف 1 گلی زدند. به این ترتیب منتخب قطر که در 2 بازی در گروه ای 6 امتیاز گرفته است، پیشکی به هشتگ فینال برآمد. اینچنین تیم های ملی ازبکستان و ژاپن که در گروه اف با 6 امتیازی متناسبان در جایگاه های یکم و دوم قرار دارند، با پلی آف راه پیدا کردند. از این پیش اردن از گروه بی، چین و کره جنوبی از گروه سی، ایران و عراق از گروه دی، عربستان سعودی از گروه ای به حق شرکت در دور هشتگ نهایی مشرف شده بودند. همین طریق در 9 روز جام آسیا در امارات متحده عرب 9 دسته شرکت کننده دوری هشتگ نهایی پیشکی معلوم گردید. 12 بازی باقی مانده سبقت گروهی باز 7 دسته ای را که به پلی آف می برایند معین خواهد کرد. خبر دیگر، دسته منتخب المپی تاجیکستان در شهر دوحه به مسابقات بین المللی 4 ملت که از 15 تا 23 ینور در پایتخت قطر دایر می گردد آمادگی می بیند. در این مسابقات بین المللی دسته های منتخب المپی قطر، کووایت، تاجیکستان و ایران شرکت می ورزند. منتخب المپی تاجیکستان 15 ینور مقابل تیم ایران بازی می کند. فوتبال بازان تاجیک 18 ینور با تیم قطر روبرو می شوند. بازی سوم منتخب المپی تاجیکستان 21 ینور با تیم کووایت دایر می گردد. انور شاه میرزایف، کارمند مسئول فدراسیون فوتبال تاجیکستان، در صحبت با رادیوی آزادی گفت که متخصص ازبکستانی عثمان توشف، سرمربی منتخب المپی تاجیکستان، به هیئت دسته 23 بازیگر را داخل نموده است که اکثری آنها از تیم منتخب جوانان کشور می باشند. آقای میرزایف افزود:
بچه‌ای که زیر 19 سال و زیر 16 سال که ما تربیت کردیم، اونا از خردی در میدان‌های خوب تربیت یافتند، از بین اونها بهترین‌ها رو ما جدا کردیم. من نمیگویم که در دوام سال‌های نزدیک بعد از دعوت اون جوان‌ها بازی مدرب یک بار خوب می‌شوند، اما وقت در کار.
شرکت در مسابقات بین المللی در قطر برای منتخب المپی تاجیکستان یکی از دوره‌های آمادگی دسته به مسابقات انتخابی قهرمانی آسیا محسوب می‌شود که از 22 تا 26 مارس امسال در تاشکند برپا می‌گردد.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
سلام شنوندگان عزیز، با مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی خوش آمدید. من عبدالله اشرف، مجری و تهیه کننده این برنامه، شما را 15 دقیقه بعدی همراهی میکنم و امروز در برنامه
مالکان شرکت ها آشکار میشوند. تاجیکستان شرکت ها را عهده‌دار کرد و مالکان اصلیشان را فاش کنند. سال نو با قرب نو، تاجران در تاجیکستان از گرانی قرب دلار و کمچین شدن آن شکایت دارند.
قبل از بررسی این موضوع ها، اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم کیومرثی عطا میشنویم.
حکومت شهر دوشنبه نمودی یگانه تاکسی ها را تصدیق کرد که از رنگ زرد و سفید و نقطه های سیاه ترکیب یافته است. مقامات به راننده های تاکسی در پایتخت تا 15 ایونی امسال مهلت دادند تا ماشین خود را با چنین رنگ یا نمود آرا دهند. تر را بدرالدین قربانوف، استاد دانشگاه تکنیکی تاجیکستان، آماده کرده است. قربانوف در صحبت با رادیوی آزادی گفت رنگ یگانه تاکسی ها به ساکنان امکان میدهد که در هر جا از مسافرکشان بودن آنها آگاه شوند. حالا به گفته اون، نمود تاکسی ها گوناگون است و بسیاری از آنها مثل ماشین های معمولی هستند. مقامات حکومت دوشنبه در اساس زیچی اهالی در پایتخت دو سال قبل حساب کرده بودند که دوشنبه به بیش از 1100 و در روزهای عید و جشن به بیشتر از 1300 تاکسی نیاز دارد. اما به گفته مقامات، شماره تاکسی‌ها در دوشنبه از این رقم به مراتب زیاد است و اکثریت آنها بدون قید و حجت فعالیت میکنند که غیر قانونی است. با پیشنهاد خدمات ضد انحصاری تاجیکستان، نرخ محصولات نفتی از جمله گاز و بنزین و سلیارکا در بازارهای کشور تا 10% پایین آورده شده است. مسئولان خدمات در صحبت با رادیوی آزادی گفتند که پس از آموزش نرخ در بیجه های بین المللی به چنین نتیجه رسیدند. تا یک هفته پیش در نقطه های فروش سوزشواری در دوشنبه نرخ یک لیتر گاز مایع تا 4.40 درهم، یک لیتر بنزین 92 تا 7.90 و بنزین 95 تا 8.20 درهم فروخته میشد. حالا نرخ یک لیتر گاز مایع 4.40 و بنزین وابسته به نفعش از 7.50 درم تا 7.80 درم مقرر شده است. قبل از این، حکومت تاجیکستان برای تنظیم نرخ محصولات مهم اجتماعی از جمله بنزین قرار قبول کرده بود. قرار حکومت تاجیکستان که برنامه قبلی ضد بحرانی را عوض میکند از 24 بند عبارت است و یکی از بندهای برنامه اداره های بلوک اقتصادی تاجیکستان را موظف میکند تا نگذارند نرخ مواد مهم اجتماعی از جمله بنزین و سلیارکا و گاز مایع یک بار بلند شود. جیم یون کیم، رئیس بانک جهانی، پیش از آن که دوره ریاستش در این نهاد بین المللی به پایان برسد، گفته است تا آخر ماه جاری از مقام خود کنار خواهد رفت. با گزارش خبرگزاری رویترز، جیم یون کیم که دوره ریاستش در بانک جهانی سال 2022 به پایان میرسد، گفته است که با حکومت دونالد ترامپ در چند مسئله از جمله تغییرات اقلیمی و منبع‌ها اختلافی نظر داشته است. به طور سنتی ریاست بانک جهانی را آمریکا انتخاب میکند و آقای کیم، یک شهروند آمریکایی کره‌ای، سال 2012 از سوی حکومت آمریکا به این مقام انتخاب شد. بانک جهانی در همین حال اعلام کرده است که کریستالینا گیورگیوا ایوانووا، مدیر اجرایی این بانک، به عنوان جانشین موقت جیم یون کیم تا تعیین شدن رهبر نوی بانک جهانی در این مقام فعالیت خواهد کرد. کریستالینا گیورگیوا ایوانووا شهروند بلغارستان است و پیش از این در اتحادیه اروپا کار میکرد. بانک جهانی تاکنون توسط برنامه‌های گوناگون حدود 1 میلیارد دلار به اقتصاد تاجیکستان سرمایه‌گذاری کرده است. و ارزش اجازه نامه حرکت با ماشین های سیاه شیشه در تاجیکستان 10% گران تر می شود. برای گرفتن اجازه نامه سیاه کردن شیشه های ماشین های استحصال سال 2005 و بعدیان اکنون 3410 سومانی طلب می شود. قبلا این نرخ 3100 سومانی بود. برای سیاه کردن شیشه های اتومبیل های استحصال تا سال 2004 2750 سومانی مبلغ پرداختن ضرور است. قبلا نرخ آن 2500 سومانی بود. بالا روی نرخ اجازه نامه سیاه کردن شیشه های ماشین ها به افزایش حجم نشان دهنده برای حساب ها از آغاز سال وابسته است.
کیومرسی عطا بود با اخبار اقتصادی هفته. شما شنونده ای مجله دنیای اقتصادی رادیو آزادی هستید و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوعهای اصلی این برنامه. شرکت و کارخانه ها از جمله شرکت های آفشار در تاجیکستان عهده‌دار شدند که مالکان و یا منفعت برداران اصلی خود را آشکار کنند. با قوه قانونی گرفتن علاوه ها به قانون درباره به قیدگیری دولتی شخصان حقوقی و صاحبکاران انفرادی از 7 ژانویه شرکت و کارخانه ها در تاجیکستان عهده‌دار شدند که هنگامی ثبت نام شدن در مقامات انداز مالک، بنفیسیار و یا منفعتگیر نهایی خود را آشکار کنند. تا کنون اکثر مالکان اصلی شرکت و کارخانه ها در تاجیکستان کوشش کردند نام خود را پشت شرکت های آفشاری و یا اسم آدمان دیگر پنهان کنند. ملس عنایتف رهبر ریاست حقوق کمیته اندازی تاجیکستان در صحبت با رادیو آزادی گفت هدف از جاری کردن ترتیبات نو بیشتر شفاف کردن کار شرکت ها و جلوگیری از امکانیت پولشویی و سرپیچی از پرداختی انداز است. او گفت
قرآن از لحظه موردی عمل قرار گرفتگیش باید میکنن، از لحظه نشم موردی عمل قرار میگرن، کوهی بازگشت ندارد، کوهی بازگشت ندارد. شرکتی که تو امروز به قید گرفته شدگی مطابق همون قانونی در زمان خودشون به قید گرفتگی به قید گرفته شدن، مطابق قانونی در زمان خودشون مقصد برمیکردگی.
مناسبت به شرکت های آفشاری در پهنای کشورهای پس از شوروی معمولا منفی شکل گرفته است. در تاجیکستان هم اکثر بر این نظرند که مالکان شرکت های آفشاری به این طریق پول های از راه غیر قانونی به دست آورده شان را از کشور بیرون میکشند. اما رئیس قبلی بانک ملی تاجیکستان عبدالجبار شیرینوف در یکی از نشست های مطبوعاتیش گفته بود پول هایی که از تاجیکستان در منطقه های آفشار گذاشته شدند نه حتما به معنای است که آنها از راه غیر قانونی به دست آمدند. با وجود آنکه مقامات تاجیکستان تعداد شرکت های آفشاری، مالکان اصلی و مبلغ های از تاجیکستان به این قبیل منطقه ها ارسال شده را از مطبوعات پنهان می دارد، اما آخر سال 2013 مرکز تحقیقاتی تکس جستیس نتورک سرمایه های شهروندان تاجیکستان در منطقه های آفشاری را از 2.5 تا 3.5 میلیارد دلار رقم زده بود. آفشار یعنی بیرون از ساحل یا به معنای جزیره مناطق خرد است که به صاحبکاران امکان می‌دهد سرمایه خود را در آنجا مخفی و از انداز امین نگاه دارند. بزرگترین مناطق آفشاری در سوئیسریا، لوکسمبورگ، بریتانیا، آمریکا و سنگاپور واقع بوده، در مجموع در جهان 70 منطقه آفشاری وجود دارد که به افراد ثروتمند و شرکت‌های بزرگ کمک می‌کند تا با حله‌های گوناگون از پرداخت مالیات سرپیچی کنند. با شروع سال نو در تاجیکستان صاحبکاران از کمبود دلاری آمریکایی شکایت دارند. میگویند بانک ها با قرب رسمی مقرر کرده بانک ملی دلاری کافی نمی فروشند. صرافان باشند نرخ 100 دلار را تا به 980 سومانی بالا بردند. معصومی محمد رجب از شهر خوجند گزارش می دهد.
قرب دلار آمریکایی در روزهای اولی سال نو در بازار سیاه بالا رفته است. تاجران میگویند که هفته قبل با صرافان و بینی هم 100 دلار را به 970 سومانی عوض میکردند. حالا ارزش 100 دلار تا 980 سومانی. این در حالی است که ارزش رسمی قرب سومانی در مقابل دلار آمریکایی از میانه های سال 2018 به تغییر باقی مانده، هر 100 دلار بر عوض 941 سومانی خریده و به 943 سومانی فروخته می شود. ولی فروش دلار نقد محدود است و در ولایت سوغ در یک روز یک نفر می تواند با قرب رسمی تنها 100 دلار بخرد. تاجران میگویند که بعد ایتهای سال نوی و در آغاز سال نو تا طلبات به دلار می افزاید و تغییرات در قرب ارز امریکایی به تجارت آنها تأثیری منفی می رساند. تاجران بالاروی قرب دلار را به حالت بعد ارزان فروشی سالی نوی ربط می دهند و می گویند که حالا موسم آوردن مالی فروشی نو است که معمولا از چین و ترکیه وارد می شود. نعمت جان غفرانوف یک تاجر از شهر خوجند میگوید بلند شدن قرب دلار در بازار سیاه بر ضرر او و همپیشه هایش است که از خارج کشور مال می آورند. او افزود:
اگر من حاضر با صرف می مثلا من پول لازم دارم گفت چقدر مثلا من گفت کی مثلا من 5000 دلار و من گفتم که مثلا بانک میلیام که من کرده و هیچ مال بینسون برایش پول نمیاد حتما 980 شما میتونید از صرف بخرید به مقداری که خودتون لازم داره. اگر مثلا به مقدار کم گویید که از طرف بانک معین شده 100 دلار یا 100 دلار میاد عزیز یاد دوران تون میتونید.
این در حال است که بنا به پیش بینی های حکومت تاجیکستان قرب سامانی تا آخر سال 2019 نسبت به دلار همگی 3% پایین خواهد رفت و در مرز 9 سامانی و 70 درم در برابر 1 دلار قرار خواهد گرفت. آخر سال 2018 بانک ملی گفت که پول ملی سامانی در برابر دلار در سال 2018 6.8% یعنی از 8 سامانی و 81 درم در اول سال تا 9 سامانی و 43 درم حاضره در برابر 1 دلار پایین رفته است. روز دویوم یانور در شعبه تنظیم اسعار نمایندگی بانک ملی در خوجند به رادیو آزادی گفتند که قرب رسمی سامانی در برابر دلار چون در آخر سال 2018 به تغییر مانده است، یک دلار از ماه ایول سال 2018 تا حال به 9 سامانی و 41 درم خریده و به 9 سامانی و 43 درم فروخته می شود. یک مسئول بانک ملی در شهر خوجند گفت:
غیر رسمی بزرگ نمیدون ما فقط همین مسئله قرب حاضر همین فقط از سامانه کنکورس غیر رسمی پراکوراتور کار میکند.
بانک ها در تاجیکستان دلار، یورو و روبل روسی را به فروش آزاد نمیگذارند و تاجران بین هم و با کمک صرافان غیر رسمی معامله های اسعار را انجام میدهند. پایین روی قرب سامانی در تاجیکستان در سال 2014 تحت تأثیر بحران اقتصادی شروع گردید و در طی 3 سال قرب سامانی در برابر دلار نزدیک 2 برابر پایین رفت.
جهش قرب دلار در تاجیکستان، معصومی محمد رجب گزارش میداد. شنوندگان ارجمند، در پایان نشر مجله دنیای اقتصاد همچنان نظری داشتیم به قرب اسعار در بازار تاجیکستان. بنابر قرب مقرر کرده بانک ملی تاجیکستان، یک دلار آمریکایی 9 سومانی و 43 درم، یک یورو واحد پولی اتحاد اروپا 10 سومانی و 81 درم و 1000 روبل روسی 140 سومانی ارزش دارد. شنونده ارجمند، اینجا رسیدیم به پایان مجله دنیای اقتصاد از رادیو آزادی. من عبدالله اشرف، مجری و تهیه کننده این برنامه، با آرزوی روز و روزگار خوش یک و یکی شما را به پناه خداوندی بزرگ می سپارم. تا برنامه های بعدی، خدا نگه دارتان.
دیگر برای تو نمیگیریم، دیگر برای تو نمی‌سوزم، دیگر برای تو نمی‌گیریم، دیگر برای تو نمی‌سوزم. چشمان انتظار وفایم را بر راه رفته تو نمی‌دوزم، چشمان انتظار وفایم را بر راه رفته ای تو نمیدوزم. ایو ایو صد بار تکرار، دیگر برای تو نمیگیریم، دیگر برای تو نمیسوزم. شب توی تو ماتم داری
وقتی رفتنت غم داشتم من، وفا کردم وفاداری ندیدم، امید زندگی کم داشتم من، وفا کردم وفاداری ندیدم، امید زندگی کم داشتم من. دیگر برای تو نمیگیرم، دیگر برای تو نمیسوزم، چشمان انتظار وفایم را برای رفتن تو نمیدوزم، چشمان انتظار وفایم را برای رفتن تو نمیدوزم.
تمریض برنامه خبری رو مستقیما از دفتر مرکزی رادیو آزادی منظور شما میکنیم. شالو گل خواجه هستم. سلام. در 15 دقیقه که داریم امروز 14 انور این موضوع تقدیم میگردم. تغییرات کادری امسال از بزرگترین ولایت تاجیکستان آغاز شد. گل محمد زاده رفت، حکیم زاده آمد. حقوق و میلیون بازداشت لاتوکو و جریمه مجرون را به دادگاه میکشند. آنها به مجرون توصیه میدهند که مناسبت دغلانه را در نسبت خود ثبت کنند.
در صورت رخ دادن چنین حادثه ها حتما این رو به نوار گرفته، هر چی زودتر با یگان شخصی نزدیکترین، یگان شخصی باورینوک خود فرستید.
و طبیبان میگویند به مکان زیستی بی‌سرپناهان تبدیل دادن آسایشگاه بیماران سیل در نویه وسی عمل نادرست است. شروع میکنم از یک خبر دیگر. دوستانی ولایت مختار کوهستان بدخشان با تحقیق مناقشه میان کارمندان پلیس و یک گروه از ساکنان شهر خوروغ شروع کرده است. در پی این حادثه که 13 انور رخ داد، یک ساکن خوروغ از تیر پنیوماتیکی زخم دار شد. گفته میشود که او پسر افتخار خدایاروف، یک کارمند مستعفی پلیس است. با ادعای مقامات، فرد مجروح شده علیه کارمندان پلیس از زور کار گرفته و در نسبتش از سلاح پنیوماتیکی استفاده شد. دفتر مطبوعاتی وزارت کارهای داخلی همچنین گفت آنهایی که نسبت کارمندان پلیس تهدید کردند چند نفر بودند و سنجش در نسبت اعمال آنها ادامه دارد. امروز یومعلی رحمان پرزیدنت تاجیکستان در ساختار حکومتی تغییرات کادری به عمل آورد. بر اساس فرمان و قرارهای رئیس جمهور، رهبری خطلان کلانترین ولایت کشور دیگر شد. همزمان بعضی از سفیران نیز در دولت‌های خارجی تغییر یافتند. میرزانبی خالق‌زاد موضوع را ادامه می‌دهد.
تغییرات کادری در سال نو 2019 از ولایت خطلان، از یک از ولایت های کلانترین تاجیکستان شروع شد. امروز رئیس جمهوری تاجیکستان، رئیس این ولایت، دولتشاه گل محمدوف را از وظیفش برکنار کرد و از سال 2014 به این طرف در این وظیفه کار میکرد. به جای او رئیس کمیته زمین شناسی و گیاهدزی قربان حکیموف منصوب شد. رئیس نوی ولایت خطلان زاده ناحیه باباجان غفوروف ولایت سوق بوده، ختم کننده دانشگاه اگراری تاجیکستان به نام شیرینشاه شاتمیروف میباشد. او در سالهای 2013-2018 معاون اول رئیس ولایت خطلان بود و 13 ژانویه سال گذشته رئیس کمیته دولتی اداره زمین و گیاهدزی تاجیکستان تعیین گردید. کرسی رئیس کمیته دولتی اداره زمین و گیاهدزی پس از آقای حکیمزاده حالا به معاون رئیس ولایت سوخت عارف خواجه‌زاده رسید. با فرمان های دیگری رئیس جمهوری تاجیکستان، نظیرمد علیزاده به سبب بکار دیگر گذاشته از مقام سفیر تاجیکستان در قزاقستان آزاد به خیرالله عبادزاده جایگزین او شده است. شیرعلی جانان، سفیر تاجیکستان در پاکستان نیز از مقامش آزاد شد. در فرمان رئیس جمهوری تاجیکستان سبب برکناری او گذاشتن به کار دیگر گفته شده است، اما گفته نشده است که او در کدام مقام به فعالیت خود ادامه خواهد داد. هر سال در آستانه جلسه سالانه حکومت تاجیکستان در مطبوعات از ضرورت تغییرات کادری جدی صحبت می شود. طور تحلیلگران میگن نحوه تغییرات کادری در تاجیکستان تقریبا تخته شاهمد را به یاد میبرد، همان اسب، همان فیل، همان روخ که اینها از جای به جای دیگر حرکت داده میشن ولی از صحن تخته بیرون نمیشن یا اینکه مات نمیشوند. علاوه به این برخی از کارشناسان میگویند که تغییرات کادری در تاجیکستان در اون زمانی که شروع میشود دلزنک را به میان میآورد و بسیار از منصبداران که فکر میکنند که وظیفه بر کنار میشن و یا آنهایی که در نظر دارند که در کدام وظیفه منصوب میشوند یعنی دل آنها بیشتر میتپیده است.
میرزونبی خلقزاد گزارش میداد و بینندگان عزیز این خبر در حال تحول است. جزئیات بیشتر رو در مورد تغییرات کادری در سامانه ما بخونید. من رو میرم به موضوع دیگر. حامیان حقوق مهاجران در روسیه نیت دارند از بازداشت و به گفتی آنها جریمه غیرقانونی دو شهروند تاجیکستان به دادگاه شکایت کنند. برادران فراجان و اسدالله سولیف روز گذشته از جانب کارمندان این مقامات حفظ حقوق شهر مسکو به شعبه پلیس انتقال یافتند. ماجرا بین آنها زمانی به وقوع آمد که ماشین برادران را هنگام حرکت در شهرای حلقوی اطراف مسکو دو کارمند میلیسا من کردند. اسدالله سولیف همزمان شهروندی روسیه را دارد. و انگام گفتگو با میلیسه ها به آن اشاره کرد که مهلت شهادت نامه یکی از آنها سال 2016 تمام شده است.
اوازی پرسروچن در 16 گوده до 16 года у вас до 16 года у вас просрочные у вас просрочные я вам еще раз говорю документы у меня все в порядке у вас просрочные.
با همین برادران به قول در بلو موندند.
ملیسا راده من کدن ماشین مونه راده قبلن دو دربان رگیستراتیا پرسیدن ما خودم گراجانی روسیه دو دربان دکمنتوشا پرسیدن رگیستراتیا دوره همه چیزش صد فویز لاتو کوب کدن شکی ایاری خزوه در درونی شهری مسکو در مرکز تو چیکار میکنی رگیستراتیا پد مسکوی که باشه ای مسکو بیرون برای می لاتو کوب کدن مورا بردن عدل لوبریجنی دری مسکو بردن دودارم دوجه خوشش رفت سکوری فایرود کردن سکوریم ادموی خوچون اومدن نگه که خیلی سیرک بازی را همه میتونه میگر پیچی نویسونن رفتن بردیم بلیسا مسکو دا پا بوی زدگیشون سنیمت کردیم رزولتات چه مودا نشون ندودن نگفتن پانساتمی مرم شتراف کدن دودارم شتراف کدن اول گفتن چستی 19-3 توشتو ملیسو دا ایتوهاد نکدیم با دروغا گپتاو دادن که ما چیز نکدیم ملیسو را اخورات کدیم با خیلی مورا ترمات کدیم.
در مجموع برادران اسدالله و فرهادجان 5 ساعت در شعبه میلیسا نگهداری شدند. به قضیه بازداشت و لاتوکوب برادران دفتن حامیان حقوق مهاجران در روسیه کریم جونیورو و والنتینا چوپیگ دخالت میکنند. زیرا قبل از بازداشت اسدالله سولیف جریان بحثش با کارمندان پلیس را ثبت کرده و به حامیان حقوق فرستاده بود. در پای میلیساها برادران را به دادن دشنام عیبدار نموده جریمه بستند. مهاجران تاجیک به عیبنامه رضایت داده 500 روبلی سپردند و رها شدند. طوری بعدن معلوم گشت این مشورت را به آنها حامیان حقوق دادند. اکنون حامیان حقوق میخواهند این قضیه را تا به دادگاه برند.
برای آنکه این پروتکل نوشته آنها را که ما راضی نیستیم با این ما در یکانجا دشنام ندادهیم این یک و دویم از روی کارمندان خود پلیس که به شهروند تاجیکستان زورآوری نمودن و او را زخمدار نمودن از روی آنها عریضه می نویسیم و با طریق دادگاه می خواهیم که آنها را به دادگاه کشیم و بگذار آنها برای این رفتارهای ناشایم خود در نزد قانون جواب دهند.
حامیان حقوق از جمله کریم جونیوروف با مهاجران مشورت میدهد که به هنگام پیش آمدن چنین حالتها حتما نوربرداری نمایند و به حامیان حقوق بفرستند. زیرا در صورت وجود داشتن دلیل شیعی در مثال برادران سولیفو اثبات نمودن جای داشتن حقوق ویران کنی نسبت مهاجران به مراتب آسان‌تر است. شما برنامه خبری رادیو آزادی را تماشا دارید. آسایشگاه یک زمان بچگانه که برای پیشگیری از دامن زدن بیماری سیل در نویه واسه فوق العاده مهم بود به جای ترسناک تبدیل یافته است. اتاقهای بینای آن مکان زیست ساکنان بخانه و هزوم خانه شده است. این هم در حالی است که باشندگان منطقه میگند بعد به خرابزار مبدل شدن این مکان آباد گرفتاران سیل در میان کودکان افزایش یافت. گزارش را رستم جانی تقدیم میکند.
تا سال 1997 اینجا هر سال تا 200 کودک گرفتاری سیل تبابت می شد.
تبابت میکردیم، با چور و خوراک میدادیم، حمام بود، همه شرایط بود، اینجا مکتب بود، درسشون می خوندن، با بگوییم و تیاری میدیم، درسای هر روزشون رو تیار میکردن.
حالا در این ویرانه ها شناختنی آسایشگاهی یک زمان مشهوری منطقه کولاب دشوار است.
دو تا پیچ مخصوصی با انگیش کار میکرد. یک تشهی طرف یک تشهی طرف. شبونه روزی بگیم با گرمی تعمیم دن گلکو.
بونگاه های تیبی یا ویران و نیم ویرانه شدن یا به اقامتگاه مردم تبدیل یافتن.
اینها شخصانی هستن که خونه ندارن. باید وقتی معاین همین رو آورده یک سال میستن نیم سال میستن تا جای افتن شده همینجا جا میگیرن بعد میروان خونه کنن بعد میروان اینجا
خونه در نداشتم صاحب چهار فرزندم مردینه ندارم همینجا آوردنم خیلی بستم افتم بعد زمین بگیریم خونه کنیم بریم.
سال 1980 در دهه نانجمس به سبب زیاد بودن شمار گرفتاران سیل در ناحیه واسه مرکز پیشگیری و تبابت کودکان بیمار تأسیس یافت.
اولو یک پدر و مادرشون مثال کسات با کسات سیل گرفتار بودن فرزندای امور آورده مادر جا چی میکیم نگاه بین میکیم تربیه میکیم خمر پرفاک که میگفتم امور میگذروندیم.
ناحیه واسه را هنوز هم نکته داغ می دانند. ساکنان می خواهند دوباره این آسایشگاه که در توازن دولت است فعال شود. در این مرکز تبابتی تا ولنگار شدنش 50 متخصص کار می کرد. به زمی این خواننده های مکتب های گرد و اطراف هر سال از تشخیص می گذاشتند اصیل تبابت می گرفتند. به قول ساکنان بودن این آسایشگاه تا اندازه خطر سیل را در آن روزها برطرف کرد. کودکانشان محافظت شدند. آنها می ترسند که نبودن آن باز باعث خروجی سیل می گردد.
میکروب توبرکلوز به نهایت مستحکم است که در حالت تا 45 گرادوس این نمی مرد. همون خواب می شد. ممکنه یا چی شوند. گرفتاری همی کسری شد این کودکان را بینید. کودکان نوزاد همجا بازی میکنند تاویستان روز میستان.
مقامات به رادیوی آزادی گفتند نقشه دارند آسایشگاه نانجمس را بازسازی کنند. نگفتند این نقشه کی عملی می شود.
احمقی جوانان حدود ندارد و یا سفر با مترو بدونیشیم. ده نفر از جوانان پراگ شومی دیروز در مرکز شهر شیموی خود را بدر کردند. هرچند این جوانان چنین عمل خود را یک نو دلخوشی مینامند اما واضح است که آنها مقابل مجرو حرکت کرده پیام سیاسی و اجتماعی دارند. عبدالله اشوروف به واسطه شایدی این فلش موب در پایتخت جمهوری چخ بود.
حالا ما در مرکز شهری پراگا پایتخت جمهوری چخ قرار داریم که میدان واسلاف نام دارد و در اینجا یک گروهی که خود را احمق می نامند حاضر هستند که شیمهای خود را بدر کرده و بعدا توسط مترو شهری پراگا حرکت کنند و باشندگان مترو آنهایی که توسط مترو حرکت می کنند آنها را به حیرت آورند. این گروه شامی روز 13 ینور با پیروی از ساکنان شهرهای نیویورک، لندن، برلین و پاریس اقدامی سفر با مترو بدون شیم را تشکیل کردند.
هدف این کاری ما تنها خندانیدن و خورسند کردن آدمان است. مقامات ما را نه دستگیری میکنند و نه منع میکنند. تنها آدمان علاهیده آن چیزی را که دلشان میخواهد میکنند.
نخستین فلش موب سفری بشیم در مترو سال 2002 از شهر نیویورک آمریکا آغاز شد. هر سال در نیمه اولی ماه ینور در شهرهای بزرگ جهان دایر می شود. باری چهارم است که در پراگ برگزار می شود. در فلش موب امسال حدود 50 نفر جمع آمدند. سیر این گروه در سه خط متروی پراگ تقریبا نیم ساعت ادامه کرد. برخی از شرکت داران این اقدام میگویند با در کردن شیم یک نوع نمایش آزادی انفرادی و یا آزادی در انتخاب لباس است. بعضی دیگر به ما گفتند که تنها به خاطر وقت خوشی به این اقدام پیوستند.
من تنها به خاطر دل خوشی در اینجا شرکت دارم، سببی دیگری نیست.
معنای این اقدام خیلی عادی است چون معنا ندارد. این تنها برای دلخوشی است و زیبوگیش هم در همین است.
هوای شهری پراگ این شام خیلی سرد بود و باران هم می بارید. با وجودی تا صفر پایین بودنی حرارت به نظر می رسید این جوانان را چیزی ناراحت نمی کرد و خجالت هم نمی کشیدند.
در آغاز وقتی شیمت را بدر می کنی اندکی سرد است اما بعد از چند لحظه بدن عادت می کند و همش خوب می شود.
واکنش ساکنان پراگ به این گروه ببریوک و ازار گوناگون بود. برخی را این رفتار جوانان حیران می کرد. برخی دیگر به تفاوت بودند.
این یک دیوانگی است. بار اول میبینم، اما میدونم که یک نوع انانه ای که بشلوار با مترو بولد میشوند، اما من نمیخواهم در اون شرکت کنم.
فلش موبی با مترو بدونیشیم امسال در 65 شهری دنیا برگزار شد. در بعضی کشورها به این اقدام حکومت‌ها واکنشی تند نشان دادند. شرکت داران این فلش موب سال 2016 در شهر مسکو از سوی پلیس بازداشت و برخی هم از سوی راهگذران موردی لاتوکوب قرار گرفتند.
و شهرداری دوشنبه اعلان کرد که از روز 16 انور حرکت مسافربرهای خردی که در یک خط سیر 3 آدم مسافر میکشونند منع میشود. شهرداری روز 11 انور با نشریه اعلان در وبسایت رسمی خود نوشته است که از 16 انور سال 2019 حرکت میکروآتوبوسهای خط سیر رقم 33 منع کرده میشوند. این مطلبی آخری برنامه امروز بود. گزارش های از این بیشتر رو امکان دارید به طور بی‌محدود در آزادی ویدیو کانال ما در یوتیوب تماشا کنید. همزمان وبسایت رادیو آزادی www.azadi.org در خدمت شما عزیزان است. صفحه های ما در شبکه اجتماعی نیست. فردا نخست نویدی بامدادی تقدیمتون میگردد. تا اون وقت خدا نگهداری حرکت شما.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیت با آزادی
اجازه ندادن حالا
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شادوگل خوجا هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان عزیز، اخبار تاجیکستان و جهان را من عبدالله اشرف برایتان تقدیم میکنم. دونالد ترامپ، پرزیدنت ایالات متحده ای آمریکا، در توییتر از برآمدن نیروهای آمریکا از سوریه خبر داد. او نوشت که ارتش آمریکایی همزمان به جایهای مانده گروه تروریستی دولت اسلامی در سوریه ضربه خواهد زد. همزمان ترامپ با جدیت ترکیه را از عملهای خشونت بار ضد کردهای سوریه هشدار داد. کردها منطقه های شمال و شرق سوریه را در نظارت داشته در مبارزه بر ضد تروریستان هم پیمان ایالات متحده آمریکا هستند. اما ترکیه اکثری سازمانهای کردی را همچون گروههای تروریستی اعتراف میکند. با بیرون آوری ارتش از سوریه سر کردیم. در همین حال با باقی های دولت اسلامی ضربه های سخت میزنیم و حمله را ادامه میدهیم اگر آنها دوباره پیدا شوند، نوشت روز یکشنبه ترامپ در توییتر. پس از این سخنان ترامپ اضافه کرد که اگر ترکیه به کردها حمله کنند، ما اقتصاد آن را نیست میکنیم. به علاوه ترامپ کردها را از اغوا انگیزی نسبت به ترکیه هشدار داد. من نمیخواهم که کردها نسبت به ترکیه، روسیه، ایران یا سوریه اغوا برانگیزند. آنها در تور مور دولت اسلامی سهمی کلانی داشتند. ما با آنها اظهار سپاس میکنیم، اما حالا باید ارتش را به خانه برگردانیم، نوشت ترامپ. پرزیدنت ترکیه رجب طیب اردوغان در مظهر عام با یاور ترامپ در امور امنیت ملی جان بولتون حمله لفظی کرد. بولتون پیشتر از این گفت که ارتش آمریکا به شرط حمله نکردن ترکیه به کردهای همپیمان ایالات متحده آمریکا از سوریه خارج میشود. وزارت دفاع افغانستان میگوید در یک عملیات یکجایه با نیروهای ویژه در ولایت بادغیس 10 عضو گروه به نام دولت اسلامی را کشتند و در میان آنها شهروندان تاجیکستان هم هستند. در بیانیه وزارت از روز 13 ینور آمده است که عملیات در روستای چشمه شیرین در ناحیه جاوند گذشت و 16 عضو دیگر داعش از جمله زن و فرزندانشان نیز دستگیر شدند. تلویزیون طلوع گزارش داد که جنگجویان کشته شده از ترکیه و چین، تاجیکستان و قرقیزستان هستند. وضع میری شهری گدانسک لهستان پاول آداموویچ که روز یکشنبه در کنسرت خیریه با کار زخمی شد وزنین ارزیابی می شود. در این باره طبیبان بعد جراحی بیش از 5 ساعته روز 14 ینور خبر دادند. گفته می شود که کارد به دلی آداموویچ رسیده، از او خون زیاده رفته بود. همه ساعت های نزدیک معلوم خواهد شد، گفت سردکتوری کلینیکای دانشگاهی گدانسک که شهردار به آنجا فرستاده شد. آدمون در نزد بیمارستان جمع آمده، جمع آوری خون برای شهردار اعلان شده است. شهرداری ورشوا رافائل ترازوفسکی در واکنش به این حادثه روز یکشنبه 13 ینور به تلویزیون لهستان در ورشوا گفت:
من شوک هستم، سخنی ندارم. فکرهایم با پاول آداموویچ و اویلای او می باشند.
حمله را شتفن بی انجام داد که 27 سال است. او به صحنه برآمد و به نزدیکی دل آداموویچ دوبار کار زد. او در جای حادثه بازداشت شد. با معلومات شبکه همجنسگراهای روسیه، موج نوی تعقیب همجنسگراها در چچنستان آغاز شده است. به گفته این سازمان از آخر ماه دکبر در این جمهوری کمتر از 40 نفر غیر قانونی دستگیر و 2 نفر از شکنجه هلاک شد. مثل حادثه پیشینه بازداشت ها را خادمان نهادهای حفظ ترتیبات انجام دادند. بخشی از آسیب دیده ها در زندان ارغون نگهداری می شوند که نامش در رابطه با تعقیب همجنسگراها بارها وردی زبان شده است. از روی شاهدی ساکنان چچنستان که به فعالان حقوق در علاقه شدند، سندهای دستگیر شده ها را مصادره و آنها را با پرونده های ساخته از جمله علیه نزدیکانشان تهدید میکنند، مجبور میکنند به ورقه های تازه که نوشته ندارد امضا گذارند. به گفته جامعه همجنسگراها، این سازمان توانست 150 نفر را از چچنستان بیرون آورد که 130 نفر آنها روسیه را ترک کردند. هواپیمای باربر با 16 نفر روز دوشنبه در کناره‌های تهران پایتخت ایران سقوط کرد. بنابر خبرهای اخیر از 16 نفری که در هواپیما بود تنها یک نفر زنده ماند. به گفته خبرگزاری فارس، هواپیما از آن نیروهای مسلح ایران بوده و از بیشکک پایتخت قرغیزستان گوشت می‌برد. نظامیان ایران میگویند بوئینگ 707 در فرودگاه فتح نزدیکی‌های شهر کرج نشست ناگهانی انجام داد. هنگام نشستن از خط پرواز بیرون شده در پایان راه به دیوار برخورد و آتش گرفت. تلویزیون دولتی عکسی مکان چپه شدن هواپیما را نشان داد که دودی غلیظی از آن می برآمد. مهندسی هواپیما که در این حادثه سلامت مانده بود به بیمارستان برده شد. بیش از نیم شهروندان روسیه از استعفای حکومت پشتیبانی میکنند. 40% بر آن مخالفند. چنین است خلاصه نظرسنجی مرکز آموزشی افکار عموم لواده که میانه های ماه دکبر انجام شده روز دوشنبه چاپ شد. ماه نوامبر سال 2013 31% شهروندان روسیه استعفای حکومت را میخواستند. بخش عمده شهروندان باور دارند که حکومت روسیه نمیتواند مشکلات بالا رفتن نرخ ها و کاهش درآمد اهالی را حل کند.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه ارگ. یک کلیک تو آزادی. آزادی نقطه ارگ.
روزنامه وال استریت جورنال روز یکشنبه 13 آنوار نوشت پس از آن که در ماه سپتامبر سال گذشته موشک‌های گروه‌های همپیمانی ایران به نزدیکی سفارتخانه آمریکا در بغداد برخورد، جان بالتون مشاور امنیت ملی کاخ سفید از وزارت دفاع آمریکا خواست تا گزینه‌های حمله نظامی به ایران را به کاخ سفید پیشنهاد کند. تفصیلات این موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریزاده بشنوید. به نوشته این روزنامه آمریکایی، موشک‌های پرتاب شده تلفاتی در پی نداشت، اما زنگ خطری بی سابقه را در دایره های دولتی در واشنگتن به صدا درآورد و تیم امنیت ملی حکومت ترامپ را واداشت چند نشست در مورد یک پاسخ قوی از سوی آمریکا برگزار کند. گروه های طرفداری ایران در عراق در ماه سپتامبر سال گذشته چندین موشک کاتیوشا به منطقه دیپلمات‌نشینی بغداد و همچنین کنسولگری آمریکا در بصره پرتاب کردند. این حمله ها اما تلفاتی در پی نداشت. در آن زمان آمریکا اعلان کرد که به خاطر تهدیدات امنیتی از جانب ایران و گروه‌های تحت حمایت آن، فعالیت کنسولگری خود را در شهر بصره به طور موقت قطع خواهد کرد و دیپلمات‌هایش را از بصره خارج خواهد نمود. اکنون وال استریت جورنال می‌نویسد که در همان روزها تیم امنیت ملی آمریکا با رهبری جان بالتون از پنتاگون خواست تا گزینه‌های حمله نظامی به ایران را به کاخ سفید گزارش بدهد. وال استریت جورنال از قول مقامات فعلی و قبلی آمریکا می‌آورد که این درخواست در وزارت‌های دفاع و خارجه آمریکا نگرانی‌های زیادی را به وجود آورد، اما این درخواست تیم بالتون پیش از این تا به حال رسانه این نشده بود. یک مقام پیشین حکومت آمریکا به این روزنامه گفته است که این درخواست قطعاً برای افراد تکان دهنده بود و همه حیرت زده شده بودند و واقعاً حیرت آور بود که آنها با چی آسانی در مورد حمله نظامی به ایران حرف می زنند. با گفته این مقام بلندپایه پیشین در حکومت آمریکا، وزارت دفاع آن کشور گزینه های درخواست شده را به شورای امنیت ملی سپرد، اما مشخص نیست که آنها این پیشنهادها را به کاخ سفید و شخص رئیس جمهور پیشنهاد کردند یا نه. او تاکید می کند مشخص نیست که آیا دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا شخصا در جریان این درخواست بوده است و آیا طرحهای جدی برای حمله به ایران در آن روزها شکل گرفته است یا نه. به نوشته وال استریت جورنال، سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا گفته است که این شورا همچنان در حال بررسی وضعیت دیپلمات‌های آمریکایی پس از حمله‌های یاد شده در بغداد و بصره است. هوشنگ حسنیاری استاد کالج سلطنتی نظامی کانادا درباره پیشنهاد جان بولتون و درجه نفوذ او بر رادیوی فردا بخش ایرانی رادیوی آزادی گفت:
جان بولتون همواره با جمهوری اسلامی سر خصومت داشت به دلایل مختلفی، که این که از طرفداران سازمان مجاهدین خلق بوده، از کسانی که از اسرائیل حمایت میکنه، ولی به طور کلی حتی زمانی که به عنوان نماینده آمریکا در سازمان ملل فعالیت داشته، در اون زمان هم چنین حرفایی رو مطرح میکرده. بنابراین جان بولتون به طور خیلی جدی به ایران به عنوان بزرگترین خطر برای صلح امنیت خاورمیانه یاد میکنه و رفع این خطر رو در رفع به وجود جمهوری اسلامی میبینه. بنابراین وقتی که صحبت از این میکنه که خوشحال خواهند شد کشورها در خاورمیانه از سرنگونی جمهوری اسلامی، برمیگرده به همین خطری رو که ایشون از جانب جمهوری اسلامی میبینه، نه تنها برای منافع آمریکا بلکه برای منافع کشورهای متحد آمریکا در منطقه نیست.
آقای بولتون در سال 2015 در یادداشت برای روزنامه نیویورک تایمز خواستار حمله به پایگاه های هسته‌ای ایران شده بود و در سال 2016 نیز با آنکه احتمال می‌رفت وزیر امور خارجه شود، از تغییر رژیم در ایران سخن گفته بود. جان بولتون پس از آنکه در ماه مارس سال گذشته از سوی دونالد ترامپ مشاور امنیت ملی کاخ سفید انتخاب شد، در یک مصاحبه با شبکه تلویزیونی ABC گفت که مسئله تغییر رژیم در ایران در حال حاضر در دستور کاری حکومت دونالد ترامپ قرار ندارد.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی.tg یا آزادی.org.
دادستانی یک مفتش شهری تورسونزاده را به شکنجه حسن یادگاروف که به گفته مقامات 8 ماه بیگناه در بازداشت قرار داشت متهم کرد. شیرعلی عزیزف کارمند بخش جستجوی جنایی شعبه کارهای داخلی شهر تورسونزاده که به شکنجه عیبدار می شود بازداشت شد. عزیزف به آن متهم می شود که در پی آشکار کردن قاتلی دمیتری کریموف پیش خدمت 42 ساله ماه نویبر سال 2017 حسن یادگاروف ساکن 34 ساله این شهر را همچون گمانبر بازداشت کرده است. با گفته تفتیشات، حسن یادگاروف گناه ناکرده را تحت شکنجه بردوش گرفته و نزدیکی 8 ماه را در زندان سپری کرد. میرزا شریف شریفزاده دادستان شهری تورسونزاده روزی 10 ینور در یک صحبت کوتاه بر رادیو آزادی گفت که پرونده مفتش متهم در شکنجه را دادستانی کل تفتیش میکند. یک مقام دیگری آگاه از پرونده این کارمند شعبه کارهای داخلی گفت که حسن یادگاروف با پلیس تصدیق کرد که مورد شکنجه کارمند پلیس قرار داشت. حسن یادگاروف که با اتهام کشتار از ماه نویبر سال 2017 تا نیمه سال 2018 در بازداشت قرار داشت گفته است، زیر شکنجه به تفتیشات بیانات داد که این جنایت را او صادر کرده است. در نواری که ماه دکبر سال 2017 تاریخ شبکه اولی تلویزیونی دولتی پخش شد، اون نقل کرد که چگونه با استفاده از کار به طرف چپ و راست و قفس سینه دمیتری کریموف ضربه زده او را کشت. تنها او زمانی از بازداشت رها گشت که قاتل اصلی تصادفاً آشکار و بازداشت شد. پیوندان عزیزف دست داشتن او را در شکنجه زندانی رد میکنند. ارکین عزیزف برادر این کارمند پلیس روزی 10 ینور در صحبت به رادیو آزادی گفت که برادرش انسانی بی‌رحم نیست و جنایت را دیگران صادر کرده بر دوش او گذاشتند. کشتاری کریموف پیش خدمت روستبار در شهر تورسونزاده در ماه نویبر سال 2017 سر و صدای زیاد به بار آورد. این مرد 42 ساله همسر نداشت و در منزل اجاره در این شهر تنها زندگی میکرد. حسن یادگاروف که حالا در آزادی قرار دارد از صحبت با مطبوعات خودداری میکند. تنها در یک صحبت کوتاه بعد رها شدنش از زندان به رادیو آزادی گفته بود که نسبت به کسی دعوا ندارد. عبدالرحمن شریپوف حقوق شناس تاجیک که به خانواده یادگاروف ها کمک حقوقی رسانیده است میگوید با وجود تحت شکنجه قرار گرفتن، پلیس شکایت خانواده او را به این نوبت نگرفته بود. او گفت:
شخص میتونه برای مقصد گریزندن از جانوری دیگر شخص بگردن خود بیره جایتی من و جنیت خود برم شمی برخون بیرشم سماغه رو میتونه شدن بیدیم کدام مقصد بیان بانی آدم میرسن میبینم چی میخوستی همه نشانده با اینجا کرد.
ظاهراً پرونده کارمند میلیسای شهری تورسونزاده با ابتکار دادستانی باز شده است، زیرا پیوندان حسن یادگاروف و خود او رهایی‌اش را دولت نامیده گفته بودند با کسی دعوا ندارند. طبق یک تحلیل ائتلاف ضد شکنجه در 6 سال اخیر 200 نفر از عملکردهای مقامات انتظامی از جمله شکنجه و بدرفتاری به حامیان حقوق شکایت کردند. تنها در این میان 4 کارمند ساختارهای حفظ قانون به جوابگری جنایی کشیده شده است.